بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 71 سطر 19. قال و اثبات الوجود للماهیه لا یستدعی وجودها اولا. بحث در کیفیت حمل وجود و عدم بر ماهیات داشتیم، گفتیم در این مسئله چهار تا مطلب مطرح میکنیم. مطلب اول این بود که وجود عدم به دو قسم محمولی و رابط تقسیم می شود. مطلب دوم توضیحی بود درباره حمل. مطلب سوم همینی است که در عنوان مسئله آمده، کیفیت حمل وجود و عدم بر ماهیات که الان می خوام شروع کنیم. و مطلب چهارم این که وضع و حمل از مقولات ثانی هست و همچنین موصوفیت از مقولات ثانی است. اون بحث بعداً انشاءالله میاد. الان بحث ما در این است که اگر ما وجود رو بر ماهیت هم کردیم، گفتیم مثلا الانسان موجودون یا الماهیت موجودتون به چه معناست و این هم چگونه حملی است، یا همچنین اگر گفتیم الانسان معدومون یا الماهیت و معدومتون این چه نوع حملی است و چه اقتضایی داره. الان میخوام این بحث رو مطرح کنم. بعضی ها فکر کردن که اگر وجود رو بر ماهیت هم کنیم به منزله اینه که وجود ماهیت رو به وجود متصف کردیم و هر اتصافی اقتضا می کند که موصوف قبلا موجود باشد و بعدا صفتی برای او ثابت شود. هر موضوع، هر حملی هم اقتضا می کند که موضوع قبلا ثابت باشد بعدن محمولی بر او هم شود. مثلا وقتی میگیم زیدون عالمون، زید موجودی است که علم برایش ثابت می شود. زید موصوفه و علم صفته. این صفت برای این موصوف ثابت می شود در حالی که این موصوف ثابته و موجوده. اگر موصوف موجود نباشد صفتی نمیتونیم برای ثابت کنیم. پس اثبات صفت برای موصوف فرع این است که اون موصوف موجود باشد تا ما بعداً برای صفتی رو اثبات کنیم. همچنین وقتی میگیم زیدون عالمون، مثال اول زیدون العالم بود که زید بشه موصوف، عالم بشه صفت. مثال دوم زیدون عالمونه که زید بشه موضوع، عالمون بشه خبر و محمول. اگر بخواهیم بر این زید که موضوع قرار دادیم عالمون رو که محمول هم کنیم، باید زید موجود باشد تا اینکه محمول عالمون رو بگیرد. پس هم حمل محمول بر موضوع و هم نسبت دادن صفت به موصوف هر دو اقتضا می کنند که موضوع و موصوف قبلا ثابت باشند تا صفت و محمول به اونها نسبت داده بشه. این یه قانون کلی است که بر شیء موجود باید حمل کرد نه بر شیء معدوم، و شیء موجود را باید متصف به صفت کرد نه شیء معدوم. این قاعده کلیه. خب حالا اگر بخواهیم محمول را موجودان قرار بدیم یا محمول رو معدومون قرار بدیم، خب همین قانون باز جاری میشه. باید موضوع موجود باشد تا این محمول برش هم بشه. وقت در وقتی میگیم الانسان موجودون یا الماهیت و موجودتون، باید این انسان موجود باشد تا محمول موجود رو بپذیرد. و همچنین اگر میگوییم هر انسان معدومون، باید انسان موجود باشد تا معدوم بر او حمل شود. پس در الانسان موجودون و در الانسان معدومون همون قانونی که در هر حملی داریم خواهیم داشت و نتیجه این میشه که در الانسان موجودون بگوییم الانسان الموجود موجودون و در الانسان معدومون بگوییم الانسان الموجود معدومون. اولی که الانسان الموجود موجودون باشه اشکالش اینه که انسانی که موجود است به همون وجودی که برش حمل میکنید موجود است یا به وجود دیگر موجود است. اگر به همون وجودی که برش حمل میکنید موجود باشه، لازمش اینه که قبل از اون موجودی که برش حمل میکنید موجود باشد تا بتواند این محمول رو بپذیرد و با اون وجودی که برش هم میکنید موجود شود. چون این موجودی که برش هم میکنید همون وجودیست که باید داشته باشه، یعنی دوتا وجود نیست که یکی رو قبلا برای این ماهیت ثابت کنید و یکی رو بعدا برش هم کنید. الان داریم فرض میکنیم همون وجودی که برای ماهیت ثابت کردید و به توسط اون وجود ماهیت موجود شد، همون رو میخوام برش حمل کنی. محمول مؤخر از موضوعه، پس این موجودی که میخواد حمل کنید مؤخر از موضوعه، در حالی که فرض کردیم این وجودی که میخواد حمل کنید همون وجودیست که این ماهیت با اون موجود شده، یعنی موضوع با اون موجود شده و وجود موضوع قبل از محموله. پس لازم میاد این وجود هم قبل از محمول باشد و هم با محمول بیاید، یعنی این وجود هم قبل باشد هم بعد باشد، هم مقدم باشد زیرا که باید موضوع رو موجود کند، پس باید قبل از محمول بیاد، هم مؤخر باشد از این ماهیت، مؤخر باشد از این وجود، چون که محموله و محمول مؤخره. توجه کنید انسان، دوباره عرض میکنم، انسان باید موجود باشد تا وجود یا موجود برش حمل بشه، یعنی قبل از این محمول باید موجود باشه تا محمول بتونه حل بشه، و فرض اینه که محمول باید مؤخر باشه، از موضوع باید مؤخر باشه. پس وجود موضوع مقدم است و محمول مؤخر است. حالا داریم فرض میکنیم وجود موضوع با خود محمول یکیه، یعنی اونی که مقدمه مؤخره، همونی که مقدمه مؤخره. خب این میشه تقدم شیء علی نفسه. پس اگر فرض کنید که این وجودی که ماهیت رو موجود می کند با اون وجودی که بر ماهیت حمل می شود یک چیز باشد، یک وجود باشه، چون این وجود ماهیت رو موجود می کند پس باید قبل از محمول باشد، چون بر این ماهیت موجوده حمل می شود پس باید بعد از موضوع باشد. این وجود هم قبل از محموله هم بعد از موضوعه، و چون یک چیزه لازمیت خود همین وجود هم قبل از محمول یعنی قبل از خودش باشه، هم بعد از موضوع یعنی بعد از خودش باشه، چون تو موضوع این وجود عقص شده دیگه. موضوع عبارت از ماهیت به علاوه وجود، انسان به علاوه وجود، محمول هم که خود همون وجوده، و این وجودی که تو موضوع عقص شده با وجودی که محمول شده فرض داریم میکنیم که یکیه. خب پس موضوع به علاوه وجود یا انسان به علاوه وجود، این شده محمول برای خود همین وجود. وقت این وجود چون جزء موضوع مقدم بر محموله، چون همون محموله مقدم مؤخر از موضوعه، مؤخر از موضوع یعنی مؤخر از جزء موضوع هم هست، یعنی این وجود مؤخر شده از جزء موضوعی که خود وجوده، مقدم شده بر محمولی که خود وجوده. پس همین وجود هم مقدم شد بر خودش هم مؤخر شد از خودش، یا لازم یه تقدم شیع النفسه و تأخر شیع النفسه که باطله. این در صورتی بود که ما وجودی رو که محمول قرار گرفته با اون وجودی که موضوع رو وجود موجود کرده یکی بگیریم. اما اگر گفتیم دو تاست، یه وجودی این ماهیت رو موجود کرده، بعد یه وجودی دیگری بر این ماهیت موجوده هم شده، اگه اینو بگیم لازمش اینه که ما قبل از این وجودی که داره هم میشه وجودی برای ماهیت داشته باشیم. بعد سوال میکنیم این وجودی که برای ماهیت حاصله بر ماهیت هم میشه یا نمیشه؟ حتما هم میشه. پس اینم باید قبلش یه وجودی دیگری باشد که ماهیت رو موجود کند تا این وجود قبلی بتواند بر اون ماهیت موجود صرف کند و هم شود. دوباره اون ماهیتی که به وجود قبل تر موجوده باز موضوع همون محمول قبلی قرار میگیره، پس باید به وجود دیگر موجود باشد. دوباره مطلب رو تکرار بکنم، این موجودی که محمول شده قبلش یه موجود یه وجودیست که ماهیت موجود کرده، این شد دوتا موجود. اون موجودی که ماهیت موجود کرده دوباره میتونه بر خود ماهیت هم بشه، پس فقط قبلش یه موجودی باشد که اون ماهیت موجود کرده، دوباره اون موجود قبلی باز میتونه بر ماهیت هم بشه، پس فقط قبلش هم باز یه موجودی باشه که ماهیت موجود کنه. چون قانون اینه که ماهیت موجوده موضوع قرار بگیره و محمول بر ماهیت موجوده حل بشه. خب محمول اول که اون موجودانه بر ماهیت موجوده حل میشه، اون موجود که داره حل میشه با این موجودی که میگیم وصف ماهیت قرار میدیم و میگیم ماهیت موجوده دوتاست، پس دوتا موجود الان درست شد، یکی بعد یکی قبل. اونی که قبل است دوباره حل میشه بر ماهیت، وقتی هم شد بر ماهیت، بر ماهیت موجوده هم میشه نه بر ماهیت خالی، پس باید قبل از این موجود دوم هم یه موجود سومی باشه و هاکذا تسلسل لازمه. بنابراین اگر شما ماهیت رو موضوع قرار بدید و موجود رو محمول قرار بدید، یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد، بر دو باطله. پس محمول شدن موجود بر ماهیت باطله. نمیتونید بگید الانسان که ماهیت هست موجودان، یا الماهیت و موجودتون، به طور کلی الماهیت و موجودتون، به طور جزئی الانسان و موجودان، همش باطله. بنابراین نمیتوانید موجود رو بر ماهیت هم کنید، همیشه باید چیزهای دیگر غیر موجود رو بر ماهیت هم کنید، چون در اون صورت هیچ محدودی لازم نمیاد. ماهیت موجود است، کاتبون برش هم میشه، ماهیت موجود است، حیوانون برش هم میشه، هیچ اشکالی نداره. ولی ماهیت موجود است، موجودان برش هم میشه، این اشکال داره، یا اشکال دو رو داره یا اشکال تسلسل داره. پس توجه کردید که نمیتونیم موجود رو بر ماهیت هم کنیم. الان ما میخوام در این مسئله بیان کنیم که کیفیت حمل موجود بر ماهیت چیست، کیفیت حمل موجود بر ماهیت چیست، یعنی چگونه باید موجود و بر ماهیت هم کنیم که نه دور لازم میاد نه تسلسل لازم میاد. آیا اصلا اجازه هم داریم یا نداریم؟ اگر دور یا تسلسل لازم میاد اجازه هم نداریم. و اگر بتونیم کاری بکنیم که دور و تسلسل لازم نیاد اجازه هم پیدا میکنیم. خب چگونه هم کنیم که دور و تسلسل لازم نیاد؟ الان میخوام کیفیت حمل وجود بر ماهیت رو بیان کنید که نه دور لازم بیار نه تسلسل. می فرمند که جواب اشکال داریم، از شدم در ماهیت موجود هم اشکال داریم، در ماهیت معدوم هم اشکال داریم. در ماهیت معدوم اشکالش رو بعدا خواهیم گفت انشاءالله، در ماهیت موجود اشکال رو توضیح دادیم. حالا می خواهم جواب بدیم. جواب اینه که ما در خارج ماهیت رو موضوع و موجود رو محمول قرار نمیدیم، این کار رو تو ذهنمون انجام میدیم. در ذهنمون ماهیت رو جدا میکنیم از وجودش، بعد ماهیت موجود میشود به وجود ذهنی و برش هم میکنیم موجودان رو که ناظر است به خارج. ماهیتی که در ذهنم تصورش کردم و وجود ذهنی بهش دادم در خارج موجود است. مثل الانسان موجودن معناش این میشه، انسانی که من تصورش کردم و در ذهنم بهش وجود ذهنی دادم، این انسان در خارج موجود است. ببینید هیچ مشکلی پیش نمیاد، دوری نیست، تسلسلی نیست. یعنی موجودنی که مربوط به وجود خارجی است داره هم میشه بر ماهیتی که موجود است به وجود ذهنی. موجود به وجود خارجی داره اسناد داده میشه به موجود ذهنی و این نه دور داره نه تسلسل داره، اما در خارج. این مربوط به ذهن شد. پس در ذهن یک انسانی رو در ذهن تصور میکنیم و این انسان با این تصور موجود ذهنی میشود و وقتی موجود ذهنی شد، بر این موجود ذهنی موجودان رو که ناظر به خارج هم میکنیم. معنای این میشود که انسانی که موجود است به ذهن، موجودان فی خارج، این اشکالی نداره. اما نسبت به خارج، نسبت به خارج ما اصلا حملی نداریم. در خارج ماهیت و وجود متحد دو چیز نیستن که یکی رو محمول قرار بدیم یکی رو موضوع قرار بدیم. در ذهنمون که تحلیل میکنیم ماهیت رو جدا میکنیم، وجود رو جدا میکنیم، وجود رو بر ماهیت هم میکنیم به همون بیانی که عرض کردن. و در خارج اصلا حملی نداریم که بگید این ماهیتی که در خارج هست موضوع شده، موجود خارجی هم محمول شده، پس معنای این الانسان موجودان این میشود الانسان الموجود و فلخارج موجودن فلخارج. اینطور ما نمیگیم، ولی اگر در خارج بخواد هم درست کنید اینطور میشه الانسان الموجود و فلخارج موجودن فلخارج. وقتی یاد دور لازم یاد تسلسل به بیانشو گفتن. در خارج ما اصلا حملی نداریم که یه همچین محضوری پیش بیاد. در ذهن حمل داریم و معنای حمل بینه الانسان الموجود و فلذهن موجودن فلخارج، که این اشکال نداره. اما در خارج اگه بخوام حملی داشته باشیم معنیش این میشه الانسان الموجود فل خارج موجود فل خارج، که گفتیم یا دور یا تسلسل. پس اونجا که اشکال پیش میاد حملی نداریم، یعنی در خارج. اونجا که حمل داریم اشکالی نیست، یعنی در ذهن. در خارج از این ماهیت و وجود متحدن، یعنی دو چیز نیستن که یکی رو بر دیگری هم کنید، یعنی به هم اتحاد دارن و با یک وجود هر دو موجودن. مثلا حملی رو شما نمیتونید در خارج بین موجود و بین انسان که ماهیت هست برقرار کنید. این حمل همیشه تو ذهن برقرار میشه و تو ذهن هم همونطور که عرض کردم مشکلی نداره. پس کیفیت حمل موجود بر ماهیت معلوم شد. به عبارت دیگر جواب میدیم که وجود بر ماهیت عارض می شود ولی عروضش مثل بقیه عارض ها نیست. توجه کنید این جوابی که عرض می کنه، وجود بر ماهیت عارض می شود ولی عروضش مثل بقیه عارض ها نیست. بقیه عارض ها بر ماهیتی عارض می شوند که قبل از این عروض موجود باشد، وقتی این عارض بر ماهیت موجود بار میشه. اما عرضی که عبارت از وجوده بر ماهیتی بار میشود که نه قبل از این وجود موجود باشد، نه قبل از این عارض موجود باشد، بلکه با خود این عارض موجود بشود. فرق از بین عارضها، عارضی که غیر وجوده حمل میشود بر معروضی که موجوده، عارضی که خود وجوده هم می شود بر معروضی که با همین عروض موجود می شود، نه قبل از این عروض موجود شود. این کیفیت هم فرق می کنه در جایی که محمول موجود باشد با جایی که محمول چیزی دیگر باشد. اونجا که محمول موجوده کیفیت، اونجا که محمول موجوده کیفیت هم این چنین است که این موجود هم می شود بر چیزی که با همین محمول داره موجود میشه. اما در جایی که محمول غیر موجوده این محمول هم می شود بر ماهیتی که به وجود سابق موجوده. یعنی یه چیزی که غیر از وجوده هم میکنیم بر ماهیت، مثلا کاتب رو هم میکنیم بر انسان. انسان باید قبل از این حمله کاتب موجود باشه تا کاتب بتونه برش حمل بشه. ولی اگر میخوام موجودون رو بر انسان حمل کنیم، لازم نیست که انسان قبل از این حمله موجودون موجود باشه، بلکه با همین وجودی که داریم برش حمل میکنیم موجود میشه. این بیان دیگری بود غیر بیان اول، اگرچه معالشون یه چیست. در بیان اول گفتم در خارج حملی نیست، در خارج اتحاده، حمل وجود نداره در خارج. بنابراین نمیتوانیم بگوییم الماهیت الموجودت و فلخارج موجودتان فلخارج، اینو نمیتونیم بگیم چون اصلا در خارج حملی نداریم. حملی که ما داریم تو ذهنه، و میتونیم بگیم الماهیت الموجودت و فزن موجودتان فلخارج که اشکالی نداره. اونجا که حمل هست یعنی ذهن اشکالی نیست، اونجایی هم که اشکال هست یعنی خارج حملی نیست. اینجا بیان اول بود. در بیان دوم گفتیم که حمل و عروض وجود بر ماهیت غیر از حمل و عروض چیزی دیگر بر ماهیته. اگر بخوام چیزی دیگر رو بر ماهیت حمل کنیم، باید ماهیت قبل از حمل موجود باشد تا این عارض بر او عارض شود و حمل شود. اما اگر وجود بخوام حمل کنیم یا عارض کنیم، لازم نیستش که شی قبل از این حمل موجود باشد و قبل از این عروض موجود باشد، بلکه با همین هم و با همین عروض موجود می شود. با این بیان کیفیت عروض وجود بر ماهیت یا به عبارت دیگر کیفیت حمل وجود بر ماهیت معلوم شد. کیفیتی بود که باعث پدید آمدن دور یا تسلسل نشد و اشکالی که گروهی گرفته بودن برطرف شد. صفحه 71 این سطر 19 قال و اثبات الوجود للماهیت، اگر وجود رو برای ماهیت اثبات کنید و بر ماهیت هم کنید، لا یستدعی وجود ماهیت را اولا، یعنی این حمل وجود بر ماهیت استدعا ندارد که ماهیت اولا یعنی قبل از حمل وجود موجود باشد تا شما موجودان رو هم کنید بر ماهیت موجود. و اشکالی که گفتیم لازم میاد. اولا رو در اینجا میتونید به معنی اولا بگیرید، چه گرفتیم میتونید به معنی قبلا هم بگیرید. یعنی اثبات وجود بر ماهیت استدعا نمی کند که ماهیت قبل از اثبات این وجود موجود باشد تا اینکه وجود بر ماهیت موجوده هم شود، بلکه همونطور که گفتیم ماهیت با همین وجود موجود می شود، نه قبل از این وجود موجود باشد. اقول این الحکما اتفقو، بر این که اگر چیزی موصوف شد به صفت ثبوتی، یعنی صفتی وجودی مثل مثلا کتابت، مثل خود وجود، واجب است که این موصوف قبلا ثابت باشد تا بتواند این صفت ثبوتی رو واجد شود. خب این قانون کلیست که حکما گفتن، همشون هم پذیرفتند که اگر بخواهیم موصوف شیئی رو موصوف کنیم به صفت ثبوتی، باید این شیء قبل از این اتصاف موجود باشد و بعد همین موجود رو متصفش کنیم به یک صفت ثبوتی. این در هر اتصافی گفته شده، در هر حمل هم همینطور. اگر بخواهیم محمولی رو بر یه موضوعی هم کنیم، باید اون موضوع قبلا موجود باشد تا این محمول بتواند برش هم شد، به شرطی که محمول صفت ثبوتی باشه. صفت هم صفت ثبوتی باشه. اگر سلبی باشه لازم نیست، لازم نیست موضوع قبلا موجود باشه، چون سالبه ممکن است به انتفاع موضوع باشه، موضوع منتفی باشه، ما حکم سلبی رو بهش نسبت بدیم. پس اگر صفت صفت سلبی باشه، اقتضا نمی کنه وجود موضوع رو. یعنی مثلا شما از انسان سلب کنید یه امری رو، خب از انسان معدوم هم می تونید اون امر رو سلب کنید، از انسان موجود هم می تونید سلب کنید. پس صفت سلبی استدعا ندارد وجود موصوف را، اون صفت ثبوتی است که استدعا دارد صفت وجود موصوف رو. مثلا اگه بگید که انسان ملک نیست، انسان ملک نیست، یعنی انسان موجود ملک نیست یا انسان معدوم ملک نیست، هر دوش درسته. پس این که شما نسبت بدید سلب رو، یعنی ملک نبودن رو به انسان، اختزان ندارد که انسان قبلا موجود باشه، بلکه با انسان موجود هم سازگاره، با انسان معدوم هم سازگاره. اما اگه صفت ثبوتی رو بخواد نسبت بدید، انسان مثلا فرض کنید ناطق هست، انسان کاتب هست، که صفت ثبوتی رو بخواد بهش نسبت بدید، لازمش اینه که قبلا موجود باشه تا بتونید این صفت رو برای اثبات کنید. چون صفت ثبوتی اثبات میشه، اثبات فرع این است که اون مستطله موجود باشه تا بتونید این صفت رو برش اثبات کنید. اما صفت سلبی سلب میشه، سلب اقتضا ندارد که مسلوباً موجود باشد، بلکه مسلوباً معدوم هم که باشه این صفت رو میتونید ازش سلب کنید. خب وقت اورده، قد اورده یعنی با توجه به این قانونی که حکما گفتند ایراد شده الهازا، فقط اورده الهازا ان الوجود، الهازا رو به معنای بنابراین بگیرید، یعنی بنابراین قاعده، بنابراین قاعده و با توجه به این قاعده این ایراد وارد شده که وجود رو ما برای ماهیت ثابت میکنیم. فیجب طبق این قاعده که گفتیم که ماهیت ثابت باشد اولا تا محقق شود برای او ثبوت دیگر ثانیا. اگر این باشد تسلسل لازم میاد، فیجب تسلسل. ما گفتیم دور لازم میاد تسلسل، علامه میفرماد تسلسل لازم میاد، دور رو مثلا نمی کنی. چرا؟ ببینید ایشون فرض کرد ماهیت باید ثابت باشد اولا حتی یتحقق لها ثبوت آخر، یعنی گفت باید یه ثبوت داشته باشه تا بعد ثبوت دیگر رو برش هم کنی. دوتا ثبوت ها رو متفاوت دید و ما گفتیم اگه دوتا ثبوت ها متفاوت باشن تسلسل لازم میاد، دور در صورتی لازم میاد که دوتا ثبوت ها یکی باشن. ایشون اونجایی که دوتا ثبوت ها یکی باشن اصلا مطرح نکرده تا محضور دور رو بیان کنه، اونجایی رو مطرح کرده که ماهیت ثابت باشد اولا بعد ثابت شود برای او ثبوت دیگر ثانیا، که ثبوت ها رو دوتا گرفته و ثبوت ها اگر دوتا بشن همونطور که بیان کردیم تسلسل لازم میاد، دور لازم نمیاد. به همین جهته که مرحوم علامه فقط تسلسل رو مطرح کرده، دور رو مطرح نکرده. این اشکال بود. والجواب ما تقدم، والجواب ما تقدم فی محققناه اولا، جواب اونی که قبلا گذروندیم در اونجا که تحقیق کردیم، قبلا این بحثو کرده بودیم، من ان الوجود لیس عروضه للماهیات، عروض از سواد یعنی مثل عروض سواد للمحل، وجود عروضش برای ماهیات مثل عروض سواد برای محل نیست. عروض سواد بر محل خودش اختزا می کند که اون محل موجود باشد، ولی عروض وجود بر محل خودش که ماهیت است اختزا نمی کند که ماهیت قبلا موجود باشه، بلکه با همین وجودی که داره عارض میشه موجود میشه. این یک جواب. جواب دیگری که مرحوم علامه به اون جواب داره اشاره میکنه اینه که در خارج اصلا عروضی نداریم، اصلا در خارج حملی نداریم. ایشون میگه عروض نداریم، فرق نمیکنه چه بگید حمل نداریم چه بگید عروض نداریم، در خارج عروض نداریم، در خارج اتحاده. عروض و حمل در ذهنه، به همون بیانی که هست شده. بل زیادته یعنی زیادت الوجود علی الماهیه و عروض الوجود علی الماهیه، و حمد الوجود علی الماهیه انما هی فی التصور و التعقل لا فی الوجود الخارجی. در وجود خارجی اتحاد زیادت نیست، دو چیز نیستن که بخواد یکی رو بر دیگری هم کنن، متحدن در خارج، یعنی به یک وجود موجودند، مفهومشون دوتاست، یعنی وجود ذهنی که گرفتن دوتا میشن. ولی تو خارج دو چیز نداریم، یکی به نام ماهیت یکی وجود، بلکه در خارج ما انسان موجود داریم، نه انسان به علاوه وجود، دو چیز نیستند. پس در خارج دوتا نیست که یکی عارض بشه یکی معروض، دوتا نیست که یکی موضوع بشه یکی محمود. بله در ذهن دوتا هستند، یکی عارض میشه یکی معروض، یکی موضوع میشه یکی محمود. پس سواد و محل سواد که مثلا فرض کنید جسمه، سواد و محلش که جسمه، این دوتا در خارج دو چیزند، وقتی یکی عارض میشه بر دیگری. اما وجود و انسان در خارج دو چیز نیستن که یکی عارض بشه بر دیگری. تو ذهن که میاد دوتا میشه، اونجا عارض میشه، تو خارج دوتا نیست و عروضی نیست. پس عروض خارجی ما نداریم، عروض ذهنی داریم، و همون بیانی که عرض کردم عروض ذهنی مشکلی نداریم، عروض خارجی مشکل داریم. بحثمون در کیفیت عروض وجود بر ماهیت تمام شد و معلوم شد که این عروض عروضیست در خارجه، نه عروضیست در خارج، و اشکالی هم که در این باب بود جواب داده شد. اما اگر ما بر ماهیت هم کنیم معدومون رو، بگیم الانسان معدومون، یا به طور کلی الماهیت و معدومتون، البته الماهیت و معدومتون گفته نمیشه، چون ماهیت یه عنوانه، منظور از ماهیت همون مصادیقه، مثل انسان و فرس و شجر و امثال ذلک، اینا هستن که ماهیتن. میگیم الانسان معدومون، این معنیش چیه؟ معناش اینه که الانسان الموجود معدومون، چون هر حملی همینطوره دیگه، حمل اقتضا میکند که موضوعش موجود باشه تا بعدن بتونیم حمل کنیم. بنابراین وقتی میگیم الانسان معدومون، یعنی الانسان الموجود معدومون. خب این واضحه که غلطه، اجتماع نقیزه اینه، الانسان الموجود معدومون اجتماع نقیزه اینه، یعنی هر موجود هم معدومه. بنابراین الانسان معدوم میشه باطل. جوابی که میدیم خلاصه توجه کنید، اگر بخواهید اثبات عدم کنید برای انسان، اثبات عدم، در این صورت باید انسان باشد تا این عدم برش اثبات بشه. وقت معنیش اینه انسان موجود ثبت له العدم، این غلط. اما ما نمیخوام اثبات عدم کنیم برای انسان، میخوام سلب وجود کنیم از انسان. وقتی میگه برای انسان معدومه، یعنی وجود ندارد. با همین وجود نداشتنی که اعلام میکنیم، این ماهیت رو یعنی انسان رو نابود میکنیم. نه انسان موجودی داشته باشیم عدم رو برش اثبات کنیم. مهم اینجاست که چیزی رو برای انسان اثبات نمی کنیم، عدم رو برای انسان اثبات نمی کنیم، بلکه انسان رو سلب می کنیم، انسان رو سلب می کنیم. نه اینکه عدم رو و سلب رو براش اثبات کنیم، و این دو تا فرق می کنه. اگر سلب و عدم رو براش اثبات کنید، خب اثبات اختزا میکنی که اون مصفت الله موجود باشه تا چیزی رو بهش اثبات کنید. اما اگر نه، بخواهید او رو فقط سلب کنید، چیزی نمیخواد بهش اثبات کنید، این دیگه لازم نیست که موجود باشه تا سلبش کنید. توجه میکنید؟ اگر بخوام ازش چیزی سلب کنی، گفته میشود که میتواند موجود باشد و چیزی ازش سلب شود، میتواند سالبه به انتفاع موضوع باشد، موجود نباشد و چیزی ازش سلب شود. ولی اگر بخواهیم خودش رو سلب کنیم، دیگه لازم نیست موجود باشه، ما میگیم این اصلا نیست تو خارج، نه چیزی را که در خارج هست میگیم نیست در خارج، بلکه میخوام چیزی رو بیان کنیم که اصلا در خارج نیست. خب در این صورت لازم نیست که این چیز موجود باشد بعد ما در عین موجود بودن سلبش کنیم. پس اگر عدم رو برای انسان هم کردید، اگر منظورتون این بود که عدم رو برش اثبات کنید، خب این انسان باید موجود باشه تا عدم برش اثبات بشه. اما اگر منظورتون این بود که این انسان رو سلب کنید، که لازم نیست انسان موجود باشه بعد سلبش کنید، با همین سلب دارید سلبش میکنید و میفهمونید که وجود نداره. این جواب بود که عرض کردم. اما مرحوم علامه و خواجه جور دیگه حرف میزنن، همین مطلبه منطور به بیان دیگه میگن. میگن ما وقتی میخوام انسان رو سلب کنی، انسان ثابت و موجود سلب نمی کنی. تا شما بگید که باید قبل از این سلب وجودی باشد و اگر وجودی بود و ما سلب رو بر این وجود کنار این وجود قرار دادیم و بر اون ماهیت وارد کردیم، اجتماعی نقیزه این شد. اجتماعی نقیزه دیگه نمیشه. شما نمیگیم ماهیتی موجود است و سلبش میکنه، نمیگیم انسان موجود رو سلب میکنه، میگیم انسان رو سلب میکنه. پس لازم نیست قبلا موجود باشه. معترض حرفش اینه، من اعتراض اول نرد کنم تا جواب علامه بهتر جا بیفته. معترض حرفش اینه که شما اگر عدم رو برای مثلا ماهیت انسان اثبات کنید، ماهیت انسان درباره ماهیت انسان دو تا حکم کردید، بعدن حکم سوم رو که عدم بار کردید. حکم اولتون اینه که گفتید این انسان موجوده، چون میخواد عدم رو بهش اثبات کنید، پس حکم میکنید که این انسان موجود است تا عدم براش اثبات بشه. این حکم اول که میخواهید انسان رو موجود ببینید بعد عدم رو براش اثبات کنید. عدم براش اثبات کنید حکم، اونو هنوز نگفتم، ولی این که با اثبات عدم برای انسان انسان رو موجود فرض کنید، این یک حکمی است که بر انسان وارد شد، حکم به این که انسان موجود است. حکم دوم اینه که انسان رو متمیز کردید از غیرش، یعنی گفتید انسانی که الان جدای از چیزهای دیگه است موجوده. چون وقتی که میخواد حمل کنید بر یه موضوعی، اون موضوع متمیز میشه از سایر موضوعها، ولذا میتونه محمول خاص بگیر. اگه متمیز نشه که هر محمولی بهش دادید دادید، چون متمیزش میکنید از معدا یه محمول خاصی بهش میکنید. خب پس توجه میکنید اگر ما چیزی رو بر موضوعی هم کردیم، هم اون موضوع رو موجود فرض کردیم، هم اون موضوع رو متمیز فرض کردیم، بعدن چیزی رو برش اثبات کردیم. در مانعنفی هم اگر بخواد عدم رو اثبات کنید، هم باید این انسان رو موجود فرض کنید، یعنی حکمش حکم کنید به وجودش این یک حکم، هم باید او رو متمیز فرض کنید، یعنی حکم کنید متمیزش این دو حکم، هم بعد از اینکه این دو تا حکم کردید، حکم سوم رو بیارید که معدوم است. وقت لازم یاد انسان موجود متمیز معدوم باشد که غلط. این اشکالیست که مستشکل وارد کرده. مرحوم علامه اینطور جواب میده، ما انسان موجود رو سلب نمی کنیم، انسان متمیز رو سلب نمی کنیم، انسان رو سلب می کنیم. به موجود بودن و متمیز بودنش کار نداریم. ما ماهیت رو سلب می کنیم، نه ماهیت معصفتن رو. نفس ماهیت رو که همون انسانه سلب می کنیم، نه ماهیت به علاوه صفت، یعنی ماهیت موجوده یا ماهیت متمیز رو. پس نفس ماهیت لازم نیست وجود داشته باشه، لازم نیست تمایز داشته باشه، در این حال سرد میکنه میشه. شما فکر میکنید که ما داریم ماهیت موجوده رو سرد میکنیم، فکر میکنید که ماهیت متمیزه رو داریم سرد میکنیم، یعنی ماهیت معصفتن رو داریم سرد میکنیم، در حالی که ما این کار رو نمیکنیم. ما نفس ماهیت رو داریم سرد میکنیم، یعنی خود انسان رو سرد میکنیم، نه انسان موجود رو سرد کنیم، نه انسان متمیز رو سرد کنیم، بلکه انسان داریم سرد میکنیم. روشن مطلب. پس توجه کردید به یه عبارت من جواب دادم، به یه عبارت ایشون داره جواب میده. عبارتی که من جواب دادم این بود که ما اثبات عدم برای انسان نمی کنیم. تا شما بگید باید مثبت الله هم موجود باشد هم متمیز باشد، بلکه ما سلب این ماهیت رو می کنیم، نه اثبات سلب برای ماهیت. این جواب ما بود. جوابی که مرحوم علامه میده که برمیگرده به همین جواب اینه که ما ماهیت رو سلب میکنیم، نه ماهیت موجوده رو و نه ماهیت متمیزه رو. ماهیت معصفتن رو سلب نمیکنیم، بلکه نفس ماهیت و ماهیت تنها رو سلب میکنیم. دقت کنید اون چه که من عرض کردم با اون چه که مرحوم علامه فرمود یکیه، عبارتا فرق کرد، یعنی بحث رو دو جور تصویر کردیم، ولی اصل مطلب یکی. خود مرحوم علامه حرفش طوریست که هم با اون بیان دوم که بیان خودشون بود سازگار، هم با بیان اول که بیان من بود سازگار. یعنی این دوتا بیان ها با هم تنافی ندارن، بلکه یکی هستن. قال و سلبه انها یعنی سلب وجود انها از ماهیت اقتضا نمی کند تمیز ماهیت رو یک و ثبوت ماهیت رو دو، یعنی اقتضا نمی کند که ماهیت موجود باشد و متمیز باشد تا شما عدم رو بهش نسبت بدید، بل نفیه ها، بلکه سلب وجود از ماهیت نفی ماهیت است، نه اثبات نفی ماهیت. اگر اثبات نفی باشد باید ماهیت که مثبت الله است هم موجود باشد هم متمیز تا این اثبات براش انجام بشه. اما چون اثبات نفی نیست، فقط خود نفیه، داریم ماهیت رو نفی میکنیم، سلب میکنیم، دیگه لازم نیست ماهیت موجود باشد و متمیز باشد. بل نفی ها لا اثبات نفی ها، ما سلب وجود از ماهیت نفی ماهیته، نه اثبات نفی برای ماهیت. توجه میکنی؟ این همون جوابی که من از خارج از کرد. اقولو این و ثبوت حافظن و این کانا لازم لکن نهو لیس شرطن دفع دخل مقدره. من دخل مقدره نگفتم، دفعش هم نگفتم، این عبارت رو نمیخونم تا وقتی که اشکال جواب رو عرض میکنم، بعدا عبارت رو میخونم. اقولو توضیح همون قسمت اولی که خوندم، سلب الوجود عن الماهیت اقتضا نمی کند که ماهیت اولا متمیز از غیرش باشد و ثانیا ثابت فی نفسها باشد. یعنی وقتی با غیر مقایسش کنی بگی متمیزه، وقتی فی نفسها خودش رو ملاحظه کنی بگی موجوده. هیچ کدوم از این دو صفت رو نداره. ماهیتی که میخواد سلب بشه نه صفتی رو دارد که عند المقایسه با غیر میتواند داشته باشد، یعنی صفت تمیز، نه صفتی رو دارد که فی نفسها میتواند داشته باشد، یعنی ثبوت و وجود. هیچ کدوم از این دو صفت لازم نیست داشته باشه. شما دارید ماهیت رو سلب میکنید، احتیاج نیست که موصوفش کنید به تمیز، موصوفش کنید به ثبوت، بعدا سلبش کنید. سلب وجود از ماهیت اقتضا نمی کند که ماهیت متمیز از غیرش باشد، یکی، و اقتضا نمی کند که ماهیت ثابت فی نفسها باشد، این دوتا. چون شما می خواد ماهیت رو سلب کنید و تمیز غیر ماهیته، ثبوت غیر ماهیته، شما نمیخواد این غیرها رو سلب کنید، خود ماهیت رو میخواد سلب کنید. به عبارت دیگر ماهیت متمیزه رو سلب نمی کنید، ماهیت ثابته رو سلب نمی کنید، نفس الماهیه رو سلب می کنید. از سلب مربوط می شه به خود ماهیت، نه به آنچه که ما، نه به ماهیت و غیرش، که غیرش ثبوت است، غیرش تمیز است. شما نمیخواد غیر رو از ماهیت سلب کنید، خود ماهیت رو میخواد سلب کنید، نه اون غیر رو و نه ماهیت به علاوه غیر رو. فإن التمييز صفة غير الماهية، فإن التمييز صفة غير الماهية، صفتی است که غیر ماهیت. و كذلك ثبوت، یعنی ثبوت هم صفتی است غیر ماهیت. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و ما نمیخوام غیر رو نفی کنیم، ما میخوام خود ماهیت رو نفی کنیم. و المسلوب عنه، اونی که میخوام سلبش کنیم، نفس ماهیت هست. لیسه یعنی لل ماهیه مع غیره ها، ماهیت با غیرش، یعنی با اون صفت تمیز یا صفت ثبوت رو نمیخوام نف کنیم، ماهیت رو میخوام نف کنیم، نه ماهیت متمیزه رو و نه ماهیت ثابته رو. بلکه سلب وجود اختزا میکند نفی ماهیت رو. این تا اینجا، تا بل سلب الوجود، همون بیان اولی رو که بیان دومی رو که خود علامه عرض کردم دارد ذکر کرد. از بل سلب الوجود همون بیان اولی رو که من عرض کردم و خواجم گفته داره بیان میکنه، داره ذکر میکنه. عرض کردم علامه هر دو بیان رو تو هم میاره. بل سلب وجود اقتضا میکند نفی ماهیت رو، نه به این معنا که ماهیت متحقق باشد و یثبت لحن نفی، که نفی رو نمیخوام بر ماهیت اثبات کنی، بلکه ماهیت رو میخوام نفی کنی. اگر میخواستیم اثبات کنیم نفی بر ماهیت، خب ماهیت هم باید خودش ثابت میبود، هم متمیز میبود، تا این نفی برش اثبات میشد. اما ما که نمیخوام اثبات کنیم نفی بر ماهیت، ما میخوام ماهیت رو نفیش کنیم. و این احتیاج ندارد که ماهیت ثابت باشد، و احتیاج هم ندارد که ماهیت متمیز باشد. توجه کردن این جواب دیگری است که در عبارت خواجه آمده بود. بل سلب الوجود اقتضا می کند نفی ماهیت را، نه به این صورت که ماهیت متحقق باشد و نفی برش اثبات شود. دو جواب رو توجه کنید، دوباره عرض کنم. جواب اول که در کلام مرحوم علامه است، این است که ما ماهیت رو می خوام سلب کنیم، نه ماهیت موجوده و نه ماهیت متمیزه را، که توضیحش گذشت. جواب دوم که در کلام خواجه آمده بود این است که ما ماهیت رو میخوام سلب کنیم، نه سلب رو میخوام بر ماهیت اثبات کنیم. اینم جواب دوم که توجه کردید دوتا جواب داده شد، مآل هر دو جواب به یک چیز است. اشکال و جواب تموم شد. حالا یه سوال مقدر اینجا مطرحه که اون سوال مقدر رو میخوام مطرح کنیم و جوابشو بدیم، که عبارت خواجه مرد کردم اشاره به جواب همون سوال مقدره. سوال مقدر و اشکال مقدر اینه که شما وقتی میخواد ماهیت رو در خارج سلب کنید، اول تصورش میکنید یا نمیکنید؟ بالاخره باید تصور کنید تا حکم کنید به این چه سرک میشه. هر وقت بخواد حکمی برش کنید، باید او رو تصورش کنید تا بعد برش حکم کنید. تا این ماهیت رو تصور کردید، موجود میشه فزه، میشه ماهیت موجوده، ماهیت ثابته، منطقه نه ثابته فی الخارج بلکه ثابته فزه. وقت بعد شما که این تصور رو کردید، حکم میکنید به این که این ماهیت مسلوبه. قبول داریم خود ماهیت مسلوبه، نه ماهیت ثابته و نه ماهیت متمیزه، و قبول داریم که نمیخوام اثبات کنیم سلب برای ماهیت، میخوام ماهیت سلب کنیم. هر دو جوابی که شما دادیم قبول میکنیم، ولی میگیم شما که میخواد ماهیت سلب کنید، خود ماهیت هم میخواد سلب کنید، آیا این ماهیت رو تصور میکنید یا نمیکنید؟ مثلا تصور میکنید که سلبش کنید؟ تا تصورش کردیم وجود ذهنی پیدا میکنه، وقتی اینطور میشه ماهیتی که موجود از فزن داریم سلبش میکنه. دوباره اشکال برگشت دیگه، بازم ماهیت موجوده رو داریم سرد میکنیم، منطقه نه ماهیت موجوده پر خارج رو بلکه ماهیت موجوده پر ذهن رو. فرقی نمی کنه چه ماهیت موجوده پر ذهن رو بخواهیم سرد کنیم، چه ماهیت موجوده پر خارج رو بخواهیم سرد کنیم، اشکال داریم. تو سلب ماهیت موجوده غلطه، سلب ماهیت اشکال نداره، ولی سلب ماهیت موجوده غلطه. شما سعی کردید که ماهیت رو در خارج موجود نکنید و بگید ما ماهیت موجوده رو سلب نمی کنیم بلکه ماهیت رو سلب می کنیم. ما هم قبول کردیم در خارج ماهیت موجوده نداریم که سلبش کنیم، ولی آیا شما این ماهیت رو در ذهن تصور می کنید؟ بله تصور کردیم، وجود ذهنی پیدا می کنه، وقت ماهیت موجود پر ذهن سلب می شود، این دوباره اشکال بر می جرد، مستشکل داری اینو می شود. مرحوم خواجه و بعدم مرحوم علامه جواب می دهند که ما نمی خواهیم اونی رو که در ذهن است سلب کنیم، ما می خواهیم ماهیت رو سلب کنیم، کار به وجود ذهنی نداریم. درسته این ماهیت در وقت سلب تصور می شود و از وجود ذهنی خالی نیست، ولی ما نمی خواهیم این ماهیت موجود وجود ذهنی رو سلب کنیم، ما می خواهیم ماهیت رو سلب کنیم. اون تا در وقت سلب طوری اتفاق می افتد که این ماهیت در ذهن موجود می شود، نمی تونیم موجودش نکنیم، شما تصورش کنیم، نمی تونیم موجودش نکنیم. وجود ذهنیش حتمیه، ولی وجود ذهنی شرط سلب نیست. دقت می چه عرض می کنم؟ وجود ذهنیش حتمیه، یعنی اتفاق می افتد، نمی تونیم کارش بکنیم، ولی شرط سلب نیست. حتی اگه وجود ذهنی هم نمی گرفت، شما می تونستین سلبش کنید. پس شرط سلب این نیست که ماهیت وجود ذهنی پیدا کنه، بنابراین اینطور نیست که شما ماهیت موجود فی ذهن رو دارید سلب میکنید، بلکه دارید ماهیت رو سلب میکنید. ولی این وجود فی ذهن امریست لابد منه که باید اتفاق بیفته، ولی شما در وقت سلب به این وجود ذهنی کار ندارید، خود ماهیت رو سلب میکنید. پس توجه کردیم که این اشکال مقدر هم بر بحث وارد نشد. عبارت خواجه رو ببینید، و ثبوت حافظه، یعنی ثبوت ماهیت در ذهن که در وقت سلب اتفاق میفته، و این کار لازمه چون بالاخره ما باید این ماهیت رو تصور کنیم که سلبش کنیم، تا تصورش کنیم وجود ذهنی پیدا میکنه، ثبوت به ذهن پیدا میکنه. پس ثبوت به ذهنش لازمه و نمیشه ازش جدا شد، اما لاکن نهو لشته شرطه، این وجود به ذهن شرط سلب نیست. اگر میشد که وجود فزن نگیره شما سلبش میکردید، مشکلی پیش نمیامد. پس سلب متوقف بر وجود ذهنی نیست، اما در وقتی میخواد وجود ذهنی، وقتی میخواد سلبش کنید، به ناچار تصورش میکنید وجود ذهنی پیدا میکنه. این لایق، این تموم شد کلام خواجه رو بیان کردیم. لایقال بیان اشکالیست که خواجه جوابش رو داد. لا یقال المسلوب عنه الوجود، یعنی ماهیت، المسلوب عنه الوجود یعنی چیزی که وجود از او سلب می شود که همون ماهیته. المسلوب عنه الوجود، الفلام المسلوب، الفلام منصول است، یعنی الذی یسلب عنه الوجود، اونی که وجود از او سلب می شه موجود فی ذهنه و شما این موجود فی ذهن رو دارین سلب می کنی. فسلب و یختز سبوت، سلب اختزا میکنه ثبوت رو، منتها ثبوت ذهنی رو، نه ثبوت خارجی رو. لا یقال لعنا نقول، انا نقول که انا لا نورید به ذالک، یعنی به سلب ماهیت. یعنی به سلب ماهیت یا سلب وجود از ماهیت فرق نمی کنه، به ذالک رو بگید سلب وجود از ماهیت. ما قصد نمی کنیم به سلب وجود از ماهیت و به مسلوب عنه الوجود بودن ماهیت، که ماهیت مسلوب عنه الوجود است، قصد نمی کنیم که انه مسلوب عنه الوجود اندکونهی موجودن فزه. ما قصد می کنیم که انه مسلوب عنه الوجود، اینو قصد می کنیم، ولی قصد نمی کنیم که این مسلوب عنه الوجود بودن اند کون ماهیت است موجودن فزه. ضمیرها داره مذکر برمیگردونه به اعتبار شی، چون ماهیت هم شی، ماهیت شیه، شی هم ماهیت، ماهیت شیه، حالا شی البته ماهیت بعضی گفتن شی شامل وجودم میشه، اون کار نداری، ولی بالاخره ماهیت شیه. چون ماهیت شیه به اعتبار شی بودن ضمیرها داره مذکر میره. الا نارودی نان نرید و بزالک، یعنی به سلب وجود از ماهیت قصد نمی کنیم که این ماهیت مسلوب است از این ماهیت وجود، این دکان این ماهیت موجودن فزه، نمیگیم با این شرط وجود ذهنی از ماهیت وجود رو سلب میکنی، ولو وجود ذهنی هست، ولی ما مشروط نمیکنیم سلب وجود رو به وجود ذهنی ماهیت. فإن کونه، یعنی کون الماهیت موجودن فزن، باز همون حرف قبلی رو میزنه، میگه ما میخوام ماهیت رو سلب کنیم، نه ماهیت با غیرش رو، و وجود ذهنی غیر ماهیته، ما نمیخوام ماهیت موجود فی ذهن رو سلب کنیم، یعنی ماهیت موصوف به غیر خودش رو سلب کنیم، ما میخوام نفس الماهیت رو سلب کنیم، فقط خود ماهیت، نه ماهیت موجود فی ذهن رو، نه ماهیت دارای این صفت رو که این صفت مغایره با ماهیته. اگر این صفت این ماهیت بود با سلب ماهیت این رو سلب میشد، اما این غیر ماهیته، چون غیر ما ماهیته سلب ما با این بر روی این صفت وارد نمی کنیم، سلب بر خود ماهیت وارد می کنیم، ما میخوام خود ماهیت رو سلب کنیم، نمیخوام ماهیت موجود فی ذهن رو سلب کنیم. پس سلبی که ما میخوام وارد کنیم بر خود ماهیت وارد میشه، نه بر این قید، نه بر این صفت. فإن کونه، یعنی کون الماهیه موجودن فی ذهن، صفتیست مغایر با خود ماهیت و مسلوب عن، اونی که ما میخوام سلبش کنیم وجود ازش بچنیم، مسلوب عن یعنی مسلوب عن الوجود، اونی که وجود میخوام ازش سلب کنیم، هو الموصوف، فقط همون ماهیت است که موصوف است، اما صفتش که کونه موجودن فی ذهن، اون ما کار نداریم، اون نمیخوام سلب کنیم. پس مسلوب عن خود موصوف است فقط، یعنی تنها، نه به اعتبار کونهی موصوفن به حاضر صفت یا غیر این صفت، موصوفه به علاوه چیزی دیگه رو ما نمیخوام سلب کنیم، موصوفه به علاوه وجود ذهنی رو نمیخوام سلب کنیم، خود موصوف رو که همون ماهیت میخوام سلب کنیم. و این کانه، یعنی و این کانه این موصوف، و این کانه این ماهیت، به حیثی که تلزم و حاضر صفه و غیره ها، طوریست که لازم می باشد این ماهیت رو حاضر صفه، یعنی وجود در ذهن داشتن یا غیر این صفت، بالاخره این صفت لازمه این ماهیت هست و این ماهیت رها نمی کنه، این صفت یعنی موجود فی ذهن بودن، این ماهیت رها نمی کنه، ولی ما نمی خواهم که ماهیت با این صفت رو سلب کنیم، ما می خواهم خود ماهیت تنها رو سلب کنیم. پس قید موجود فی ذهن اگرچه حاصل است، ولی سلب بر او وارد نمی شود. بنابراین ما نباید بگوییم داریم ماهیت موجود فی ذهن رو سلب می کنیم، همونطور که نمی گفتیم داریم ماهیت موجود فی الخارج رو سلب می کنیم، بلکه باید بگیم نفس ماهیت رو داریم سلب می کنیم، اصلا اسمی از وجود خارج ذهنی نبریم، و در این صورت اشکال نداره که ماهیتی سلب کنیم در حالی که به وجود ذهنی خارجیش اصلا توجه نداری. پس نتیجه این شد که ما ماهیت رو سلب میکنیم، و این چنین سلبی اقتضا نمی کند که ماهیت موجود باشد، که به وجود خارجی چه به وجود ذهنی، و این چنین سلبی اقتضا نمی کند که ماهیت متمیز باشد. پس ماهیت رو ما سلب میکنیم، چون خود ماهیت رو داریم سلب میکنیم، دیگه کاری به تمیز و ثبوتش نداری. خب این اشکال دوم هم جواب داده شد، بعد که دخل مقدری وارد شد اون دخلم رد شد، نتیجه این شد که کیفیت عروض وجود یا حمل وجود بر ماهیت فرق می کند با کیفیت عروض سواد بر جسم. در عروض سواد بر جسم ما دو تا شیء موجود داریم، یکی بر دیگری عارض میشه، ولی در حمل وجود بر ماهیت دو تا شیء موجود نداریم، بلکه شیئی داریم که که متحد است با وجود. دو چیز نداریم. این بحثی بود در باب حمل وجود. در باب حمل عدم هم گفتیم که ما ماهیت رو داریم سلب میکنیم، نه ماهیت متمیزه رو و نه ماهیت ثابته رو. و در و همچنین گفتیم که ما اثبات عدم نمی کنیم، اثبات عدم برای ماهیت نمی کنیم، بلکه سلب ماهیت می کنیم. با این دو بیان معلوم شد که ماهیت مسلوبه ما ماهیت موجود فی الخارج نیست. بعداً با دفع دخل مقدر ثابت کردیم که ماهیت موجود فی ذهنم نیست. پس نتیجه گرفتیم که ما ماهیت موجود فی ذهن و ماهیت موجود فی الخارج رو سلب نمی کنیم، بلکه نفس الماهیه رو سلب می کنیم. و نفس الماهیه اقتضا نمی کند که ماهیت سلب نفس الماهیه اقتضا نمی کند که ماهیت در خارج موجود باشد یا متمیز باشد یا در ذهن موجود باشد. کیفیت حمل عدم بر ماهیت هم معلوم شد. کیفیت حمل عدم این بود که خود ماهیت داره سلب میشه، خود ماهیت داره سلب میشه، نه ماهیت با صفتی که دیگه توضیحش داده شد. اگر بخوام بیان کنم دوباره میشه تکرار. این مطلب سوم تمام شد. پس مطلب سوم این بود که کیفیت حمل وجود رو بر ماهیت و کیفیت حمل عدم رو بر ماهیت شناختیم. مطلب چهارم باقی میمونه که حمل و وضع و موصوفیت هر ستاشون مقول ثانیه. اونو باید بذاریم بر جلسه آینده انشاءالله.